بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولنك الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید و این نکته روشن شد که روشی که و راهی که مرحوم اصفهانی برای رسیدن به مدعای خودش طی کرد با راهی که مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف طی فرمودن با هم یه مقداری مختلفه. مرحوم شیخ ولو این که ما اون برداشت امام رو ترجیح دادیم، گفتیم امام قدس سره از مجموع کلمات شیخ اعظم انصاری توقف را استفاده فرمودن و می فرمان شیخ از متوقفین در این که آیا رضای باطنی کافیه یا نه مرحوم شیخ توقف فرموده. اما مرحوم آقای خویی فرمودن شیخ رضای باطنی را کافی می داند. ما هم روز عرض کردیم حق با امامه، اما این نکته رو باید اضافه بکنیم که باز ولو از متوقفینه، اما نمیشه گفت که باز کاملا شیخ از متوقفینه. بالاخره اجماع رو خراب کرد، اجماع بر این که در اجازه باید انشاء باشه، این انشاء باید با لفظ باشه یا با فعل. مرحوم شیخ این اجماع رو خراب کرد و فرمود این دونه خرط القطاع، و مؤیداتی و شواهدی هم آورد بر این که رضای باطنی کافیه. فقط در آخر شیخ در این مطلب گیر کرد، حالا یا بگیم یه مقدار اونجه که منشأ تأمل و توقف شیخ شد این بود که مرحوم شیخ فرمود اگر ما رضایت باطنی رو کافی بدونیم، پس باید کراهت باطنی هم در رد کافی باشه، در حالی که احدی از فقها ملتزم به این نشده. که خوندیم این عبارات مرحوم شیخ رو ارجوبم در همین بحث گفتیم عبارات شیخ رو، دیگه نیاز به تکرارش هم نیست. مجموعا میشه گفت شیخ بالاخره میل به این که رضایت باطنی در باب اجازه کافیه تمایل به این پیدا کرده، ولو صریحا نفرموده، یعنی یه مقدار هم از متوقفین هم تمایل مایی داره به کفایت رضای باطنی. خب حالا میخوام این رو عرض کنم، مرحوم محقق اصفهانی و همچنین مرحوم امام در کتاب البیت اینا میفرمان رضای باطنی کافیه، اما عرض کردم روش اجتهادیشون به نظر میرسه در همین جا مختلفه، که من میخوام رو این یه مقداری دقت کنید، چون این خودش بحث جالب و مطلب لازمیه. ببینید مرحوم اصفهانی نرفت سراغ کلمات فقها و این که فقها در باب بکر چی میگن. عرض میکنم که در باب انکار وکالت چی میگن، اینا رو نیاورد مطرح بکنه. بحث رو آورد روی این که ادله چیه، ما از حیث ادله یه عقل میخواییم رضایت به عقل، هیچ کجای ادله نیامده که این رضایت باید انشاء بشه. فرمود نه نیازی به انشاء داریم، بعد بالاتر فرمود اصلا انشاء معقول نیست، که بیان کردیم دیگه تکرار نکنیم. فرمود ما هستیم ادله. در بیع فضولی بعد از اینکه فضولی معامله رو انجام میده، کمبود این بیع در چیه؟ کمبود این بیع فقط در عدم رضایت مالکه. و بعد فرمود ادله رضا نه تنها ازش انشاء استفاده نمیشه، بلکه ازش دال بر رضا استفاده نمیشه. نمیگه این رضا باید رضایی باشه که المدلول علیه به داله، اینا نیست، خود رضا کافیه. لذا خود اصفهانی تصریح کرد که اصلا نیازی به این وجوهی که شیخ فرموده ما نداره. نکته اول این است که اصلا مرحوم اصفهانی توجهی به ادعای اجماع در مسئله اینجا نمی کنه. حالا یا برای اینکه میدونه این اجماع مدرکی، مدرکش همین ادله، یا حالا یاد اجماع رو محقق نمیدونه اصلا در اینجا، اصلا توجه نمی کنه. شیخ از اول این اجماع در جلوی راهش قرار میگیره، تلاش میکنه برای اینکه این مخالف پیدا بکنه. بعدم کلماتی از فقها ها رو در ابواب مختلف که میاره میخواد بگه عین الاجماع، ما اجماعی نداریم در اینجا. خب اینجا دقت کنیم، ما اگر حالا اجماع نداشتیم به جناب شیخ میگیم خب به چه دلیل رضایت باطنی کافیه؟ این رو باید مرحوم شیخ بیا ذکر بکنه. شیخ آمد اجماع را خراب کرد، از کلمات فقها ها حتی روایات مختلف که حالا به بعضیش هم مجزن اشاره می کنیم، اخباری که وارده در تجویز عقد بدون اذن مولاست، شیخ به این اشاره کرد اگر یه عقد بدون اذن مولا بره ازدواج بکنه، تو روایات داره که این فقط با مولای خودش مخالفت کرده، با خدا که مخالفت نکرده. فاذا اجازه جاز، این از قدیم این تعبیرم در از این از اولی که بیر فضولی مدرک شد، اینهو لم یعص الله و اینما عصا سیده، فاذا اجازه فهو لم جاز. خب یا در باب عرض می شود که بیک سکوت رو میگن کافیه، اگر عرض می شود که فلمرأت البیک اذنها سماتها و سیب امرها الیها، که این رو هم باز داله بر کفایت رضایت باطنی گرفتن. منتها اینا همش درش مناقشاتی هم هست. حالا مثلا در باب سکوت، سکوت به میگن خب خود سکوت یکی از افعاله و ما بحثمون در اون رضایت چیه؟ قلبیه. سکوت مثل حرف زدن در بعضی از موارده، مثل یک عملی انجام دادن، خودش عمل اون من اعماله، ولذا برای این سکوت استحباب وجود داره. معلوم میشه که خودش فعل اون من افعاله. چرا میگن سکوت یکی از علائم مؤمن سمته؟ سمت نام سکوت، معلوم که فعل مناقشه میکنه در این استدلال مرحوم شیخ به این که سکوت خودش یکی از افعاله. یا عرض میکنم که شیخ میفرماید در باب اجازه سکوت و گفتن داله بر اجازه نیست، دلیل آوردن به این که اهم من الرضا. شیخ مفران مدرس اونچه که ملاکه رضایته، ولی اونچه که ملاکه اگر لحظ بود باید گفتن برای اینکه سکوت لحظ نیست، تعلیل آوردن به جای عدم لحظ به عدم رضا. این سریع در کفایت رضای باطنیه. خب باز جوابش اینه که این سکوت فعلا من افعاله، این رضایت باطنی و رضایت قلبی معلوم نیست باشه، خودش فعلا من افعاله. نه سکوت علامه فعل، یه فعلیه، یه فعلیه. یعنی این که سکوت کرد سکوت بگذار دارن علا رضا، یعنی این عمله. بین سکوت و نگاه چه فرقیه؟ اگر شما نگاه رو بگید فعل و من الافعاله، اگر بگید نگاه فعل و من الافعاله، بیرمید بگید این آقا نگاهش به دست شماست، این نگاه فعلی هست یا نه؟ چرا؟ اون من میگه فعله. یعنی چه؟ خوردنم عدم شرب هرچی دیگه عدم طرف مقابلشه که یعنی عدمی نمیشه که نه سکوت هم اینو فعلی. یعنی بگیم بخواهم این عرض بکنیم، یعنی دقت کنیم، بخواهم بگیم سکوت یه چیزی غیر از اون رضایت باطنی و باطنه. اون چی که الان محل بحث هست این است که مرحوم شیخ بیاد شواهدی بیاره برای اینکه فقط اون رضای باطنی. اینجا این سکوت دال بر اینه، سکوت فعلون دالون علی رضا. عرفان هم اینطوره. چیه؟ ملکو عدم ملک هست، چه اشکال داره؟ این سکوت در جایش شهنیت حرف زدن هست، دیوار هایی این ساکته چون دیوار هایی میتونه حرف بزنه، تقابلش این تقابل عدم ملکه باشه این بی نداره، ولی میخوام بگیم هر دو دو فعله، هر دو دو فعله. اتمنان عدم ملکه، عدم ملکه عدم هم خودش یک نوع فعلیه، یک نوع امر موجودیه در عدم ملکه. بگیم آقا اما و بسر اما، یعنی جایی که این شعنیت بسر رو دارد اما الان نمیبینه. فعلیت دیگه نه، این فعلی که ما داریم بگیم بازانه فعلیت نیست، این خودش مرحله از فعله. این که الان این آدم خودش کور کرد این فعله، این نابینا شده. چی ها؟ و بعد از جوان تحبیر هم میکنه آره، بعد این تحبیر هم تو تحبیرات شعری هم را سیدا تنیم تحبیرات شعری. حالا این تحبیرات شعری رو کارش نداریم از جهت خود عرف و این جزی ها مقدین عرف چی میگه؟ عرف بعضی از موارد سکوت رو میگه دان نیست، بعضی از موارد سکوت رو میگه دان هست. چه اونجه که دال هست چه اونجه که دال نیست سکوت فعله، اما این فعل قد یدون و قد لا یدون. خب اگر سکوت یه امر عدمیه اصلا نباید به این دلالت داره، چیز که نیست بسی دلالت داره، سکوت فعل مدا این فعل قد یدون لا یرزا کما فی سکوت البه قد لا یدل علی الرضا. تو معامله میگن آقا من میخوام اینو به شما بفروشم، میخری از من یا نه؟ من سکوت بکنم. خب اینجا معامله واقع نمیشه، من رضایت ندارم به معامله. حالا ببینید اینا رو دارم گذرا بهش اشاره میکنم، شیخ به یک وجوهی در ابواب مختلف ازدواج عبد بدون رضایت مولا، سکوت به اینا استدلال کرده بر رضای باطنی و این استدلال ها درش مناقشه وجود داره. اما مخواهم این عرض کنم شیخ دنبال این است که اجماع رو خراب بکنه، اما حالا که اجماع رو خراب کردی به چه دلیل رضایت کفایت میکنه؟ اینجا مرحوم اصفهانی به نظر ما فروتر رفتن از مرحوم شیخ. این که میگه نیازی نیست به این که ما اون وجوه شیخ رو بگیم، بعدم خودمون رو به تکلف بیاندازیم، اشکالاتی که به اون وجوه مطرح شده اونها رو جواب بدیم، این برای چیه؟ این نه که باید چه مرحوم اصفهانی بخواد تفننی در این استدلال و استنباط باشه، نه، برای اینکه مرکز ثقل این اجتهاد در اینجا همین ادله داده بر رضا، آیا ازش استفاده می شود که این رضا باید دال داشته باشه؟ وقتی بگیم لا یجوز الاحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه، تجارتا ان تراض، آیا ازش استفاده می شود که این تراضی و رضایت باید دالم داشته باشه؟ و اگر گفتیم ازش استفاده دال میشه، بعدا باید بگیم حالا دال باید انشائی باشه یا مطلق دال کافیه. مرحوم اصفهانی فرمود ما از این ادله استفاده میکنیم که نیاز به دال نداره. خب بله، حالا هر چه کنیم زیر
برمیم
نه، پس ببینید مرحوم اصفهانی سر این که اینطوری داره این روش رو در اینجا پیش گرفته برخلاف مرحوم شیخه. شما ببینید مثلا در کلمات مرحوم آقای خویی تا بقید نعل به نعل عبارت شیخشون آمده جلو، منطقه این قلط داده آقا این رو شیخ دلیل گرفته و رضای باطنی اشکالش اینه، این رو شکرده اشکالش اینه، اما ندیدم باز در کلمات ایشون که ایشون هم بیاد مثل مرحوم استادشون بحث رو اینطوری بیاره تو میدان که آقا ما هستیم و ادله رضا، ادله رضا فقط ازش رضای باطنی استفاده میشه و دیگه ازش دال بر رضا یا انشاء این رضایت استفاده نمیشه. خب ببینید اینجا ما یه حرفی داریم با مرحوم اصفهانی و اون حرف ما اینه، ما باشیم و خود این ظاهر ادله هر مرحوم اصفهانیه، اما یه مطلبی است که جاهای دیگه هم باز خود مرحوم اصفهانی خود مرحوم امام اینا بهش توجه میکنن، و چطور اینجا دیگه به این نتیجه رسیدن رضای باطنی کافی است و تمام شد و این ادله القاء به عرف میشه. ما با قطع نظر از این که عرف چه ارتکازی داره میگیم آقا گفته رضا، نگفته دال بر رضا، ولی وقتی القاء به عرف میشه و با توجه به ارتکاز عرفیه، عرف وقتی به عرف میگن آقا تجارتن انتراز، عرف به ذات قلبی رو قبول نمی کنه، میگه باید اظهار بشه، حالا من انشاء رو لازم نمیدونم، اظهارش رو عرف لازم میدونه، باید رضایت اظهار بشه، رضایت قلبی فایده نداره. و قبلا ما آمدیم گفتیم اصلا این تجارتن انتراز تراز ترازی انشایی، انشایی حالا الان اصلاحش میکنیم یعنی اظهاری، بالاخره باید اظهار بشه این ترازی، تا مادامی که در قلب وجود داره عرف او رو کافی نمیدونه. خب ما اینجا ارتکاز عقلا ارتکاز عرف رو نباید بیم در اینجا قرینه قرار بدیم، بگیم آقا مراد از این رضا رضای اظهاریه، کاشف میخواد، دال میخواد، باید دالش بیاد، دخالت هم داره دالش. بله باز تکرار نکنیم اون بحث رو، اونایی هم که میگن رضایت باطنی مثل مرحوم آقای اصفهانی مرحوم امام میگن این رضای باطنی یه جوری باید احراز بشه، اما احرازش دقیق در صحت نیست. ما عرض میکنیم اگر این القاء به عرف شده با توجه به ارتکاز عرفی، ارتکاز عرف نیست که باید احراز، تا مادامی که احراز نشه عرف بر مجرد رضای باطنی ترتب اثر قائل نیست. عرف او رو براش تمام اثر قائل نیست، میگه اگر او بیاد اظهار بشه. لذا این عرض کنم که مطلب رو در مورد کلامرون اصفهانی ما داریم. خب در مورد یعنی باز نتیجه نظر ما همین شد که رضایت باطنی باید اظهار بشه، اظهارش دخالت دارد عرفاً و عقلانیاً در صحت این عقد فضولی، اما اگر اظهار نشه عرض فایده نداره. اون وقت بید اونایی که مثل مرحوم امام و مرحوم اصفهانی رضایت باطنی رو کافی میدونن و اینجا گیر میکنن که آقا پس کراهت باطنی هم باید در رد معامله کافی باشه، در حالی که احدی از فقها به این مطلب ملتزم نشده. بله اصلا باید، چون ما خود جاهای دیگه که آقایون برسن میگن این آیات و این روایات الغاء به عرف شده، ارتکاز عرف هم داشت دخالت داره. حالا ببینید این مثال خیلی میشه برای زد. اگر شعاره در یک جامعه دو سمن باید معلوم باشه، خب این معلوم چی معلوم بودن رو معین میکنه و روشن میکنه؟ عرف روشن میکنه. معلوم هر چی که اندر عرف معلومه. عرف اگر مسامحه میکنه حالا مثلا در یک کیلو با مثلا یکی دو سیر، این رو یک کیلو میدونه، این رو معلوم میدونه، همین کافیه. وقتی میگه معلومه، معلومه اندل عرف. خب ما عرضمون نگه شما چطور عناوین دیگر رو که میرسی اونجا میگید الغاء به عرف میشه، میگید معلومه اندل عرف. اینجا که رسید ترازی، میگه ترازی باطنی، آه ترازی باطنی گمر عرفی و غلایی نیست. باز یه روز دیگه عرض کردم، اینم الان بگم، چون گفتم یه وقتی گاهی قد به حضرت روشن فکرا میگن آقای حرفا چی آخوندا در آوردن، نکارای انکهتو رو زوشتو رو اصلا سیاق عقود به طور کلی از نظر روشن فکرا یه امر لعبی، در حالی که این انشا یا این اظهار این خودش عرض میکنم که ملاک برای این است که یه چیزی تمام بشه. ممکنه چند روز چند ماه راجب معامله صحبت بکنن، مقابله بکنن، اما ممکن هنوز من نگفتم خریدم، تو هم نگفتیم فروختن. این خودش مهمه، ولی هر دو رضایت به این امرم داره. اما عرف میگه تا مادامی که التزام پیدا نکرد، این لفظ دال بر التزامه. حالا اگر یه فعلی دال بر التزام شد، خانه هم مهم برم بفروشم به ذکر، صحبت هم رو کردیم، فردا برم گرم کلید خانه، ما آتاتی انجام دادیم، مانعی نداره. باید یه چیز داله بر التزام باشه، بلا مجرد رضایت قلبی رو عرف و عقلا برش اعتبار قائل نیستن. خب این بحث در اینجا تمام میشه. حالا بحث بعدی از دیگه انشاءالله فردا شروع کنیم. و صلی الله علیه و سلم.